ساختار و کردار و نوشتار ما هست، اون باید یه تغییر تحول عمده داشته باشه که بشه به مردم سال. یعنی استقرار تنها کافی نیست، استقرار، استمرار و پیشبرد مردم سالاری بایستی که هدف باشه. امروز 14 آذر 1404 برابر با 5 ماه دسامبر 2025 هست. هدف استقرار، استمرار و پیشبرد مردم سالاری، ولی این هدف بایستی که روش‌ها و وسیله‌هایی که مناسب با آن هستش رو اتخاذ کرد. یک کلیشه‌ای که هدف وسیله رو توجیه می‌کنه، دیدیم که در برهه‌های متعددی از زمان‌های سرنوشت ساز نه فقط ایران، ملت‌های مختلف و انسان‌ها به صورت شخصی، چطور این کلیشه دروغ تزویر تونسته یک آینده بسیار بدی رو واسه اون تصمیم گیرنده ها، که حالا فعلا این وسیله رو ما به کار ببریم واسه یک هدف عالی و والا، تا بعد حالا بهش برسیم دیگه، این کار بعد رو دیگه نمی کنیم وقتی به هدفم رسیم. این رو بایستی که توجه داشته باشیم. من یه توضیحی هم لازمه بدم در پخش این برنامه امروز، ممکنه یه مقدار اشکال باشه. من متاسفانه باز هک شدم و خوشبختانه توسط این وسایلی که هست ظاهرا جلوشون گرفته شده تا اونجایی که میدونم، ولی به هر حال مخاطبین من آشنا هستن به نوشته های من، فکر من، پندار من، و احیانا اگر که در رسانه های اجتماعی من یا در سایت من یا در ایمیل های من، خدا میدونه دیگه به کجا دست پیدا کردن، اینطور که گوگل گفت یه هکری بوده که توسط دولت، یک دولتی، حالا نگفته چه دولتی، توسط یک دولتی اون هکرا درش فعال بودن و کار میکردن. حالا همین جا به اون هکر میگم که بیا به دامن مردم، بیا به آغوش باز مردم، بیا مشارکت بکن در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر در خشونت زدایی. تو در اون جایی که قرار گرفتی، اون سربازان گمنام سایبری که در ایران هستن یا در جاهای دیگه‌ای هستن فرقی نمی‌کنه. به طور کلی دو راه وجود داره، یکی همین خشونت‌ها و خشونت گستری‌ها، سانسورها، خودسانسوری‌ها، اعمال سانسور، تخریب، ترور شخصیت، یا اینکه نه، مردم، انسان و انسانیت، حقوق، حقوق مداری. در اون حقوق مداری هستش که بدون هیچ تبعیضی هر کسی به اصطلاح، فرقی هم نمی‌کنه در چه دینی، مذهبی، جنسیتی، زن باشه، مرد باشه، هر چی، چه به اصطلاح کدوم قسمت از کشور ما زندگی می‌کنه و دیگه‌ای که مانع بشه برای برابری حقوقی و باعث، وقتی که حقوق رو آدم میذاره وسیله کار، دیگه نمیتونه هیچ تبعیضی باشه. یک مسئله مهم میرم حالا که داریم با کسانی که هموطنانی که گیر کردن در دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی این رژیم و همچنین نظامی انتظامی این رژیم و حتی در پرسنل کشوری، من به شما عرض میکنم که اینایی که میگن ما ماموریم و معذوریم، توجه داشته باشید وقتی که پاش بیفته، همین این کسانی که به شما فرمان میدن، دستور میدن، شما رو فدا خواهند کرد. ایران که هیچ قاعده و قانونی نداره، با وجود این آقایونی که حاکم هستن بر کشور، در این امریکا یه مثال براتون بزنم که ببینید مأمور و معذور هیچ جای دنیا پذیرفته نیست، به خصوص در یک کشوری که بر اساس تحلیلای خود اطلاعاتی امنیتی ها، پایه های این رژیم هرچه متزلزلتر میشه و سقوطش محتومه. هرچه بیشتر مردم کار بکنن، به لحاظ کیفی و کمی فعالیت ها بالاتر بره، این سقوط نزدیکتر و خشونت زداتر خواهد بود و البته اطلاعاتی امنیتی ها و پرسنل نظامی و انتظامی و لشکری و کشوری میتونن در این گذار شرکت فعال داشته باشن. اون مثالی که میخواستم براتون بزنم مال همین امریکاست، مال همین امروز هم هست که خبراش منتشر شد. همونطور که میدونید با ونزوئلا ترامپ سرشاخ شده، مسئله نفت دیگه، ظاهرن اونجا بیشترین ذخایر نفتی دنیا رو داره و اون کسی که اون بالا هست مادورو نمیخواد باج بده به اون ترتیبی که به اصطلاح این قدرت ها میخوان. خب این هم یکی دو بار کودتا کردن اون موقعی که شاوز بود نشد و در مورد این هم همین کار کردن نشد و حالا رسمن ارتشش رو برده اونجا، بزرگترین ناو جنگی دنیا، کشنده ترین ناو جنگی دنیا رو برده اونجا که میخواد به ونزوئلا هوایی و زمینی ظاهرن گفته میخواد حمله کنه و کشتی هایی که یا قایق هایی که حالا اینا معلوم نیست قایق ماهیگیریه، معلوم نیست قایق به ادعای اینا مواد مخدره، اینا رو با وسایلی که دارن پهپاد میزنن، موشک میزنن و از بین میرن. حالا داستان اینجاست، یکی از این حمله ها به این کشتی ها، به این قایقایی که شده، ظاهرن یا اون سرنشینانش قبل از اصابت پریدن تو آب یا به هر حال یه چندین تاشون نمردن. اون کشتی که منفجر شده فیلماشو نشون دادن، دستشون رو گرفتن به اون قسمتی از قایق به عنوان به اصطلاح چوبایی که رو آب شناور بوده که غرق نشن. بعد اون وقت دستور میده این آقای وزیر دفاع پیت هکسل که برید همه رو بکشید. اینا هم زدن و اون بنده های خدایی که 40 دقیقه روی به اصطلاح جون خودشون رو نگه داشته بودن روی این چوبای شناور، اونا رو هم کشتن که حالا یه سرصدای خیلی زیادی شده، حتی تو کنگره امریکا هم بهش اعتراض شده. حالا داستان اینجاست، اونایی که میگن ماموریم و معذوریم در ایران، در کشوری مثل امریکا که باید خلاصه یه قوانینی هم باشه، آقای وزیر حالا اون خودش میگه وزیر جنگ هد پیتل، این اومده خودش کشیده کنار و گفته من همچی دستوری ندادم. اینو جنرال هایی که به اصطلاح فرمانده اون قسمت هستن زیر دست من هستن، ولی من مستقیما چنین دستوری ندادم. حالا این اصلا یک داستانی شده که حالا امریکا به کنار و بگیم اصلا به ما مربوط نیست، برگردیم به کشور خودمون. این بگیر و ببندا، این بزن و بکشا، این دستگیری ها، به خصوص الان که همینجور موج اعتراض ها میره که بیشتر بشه، توجه داشته باشن نیروهای امنیتی اطلاعاتی، اون گروه هایی که تو خیابون ها چه با لباس شخصی چه با یونیفرم میرن میزنن و میکشن، توجه داشته باشید که پشتتون رو خالی میکنن و بعد اون وقت یه چیزهایی در انتظارتون هست که نمیتونید اون موقع دیگه چاره ساز نخواهد. داستانی که امروز قراره به بحث بگذاریم یک مسئله بسیار مهمی هست، باز دوباره با توجه به متزلزل تر شدن پایه های این رژیم و اون این که نقشه راه گذار از استبداد به مردم سالاری، البته با خشونت زدایی و با حقوق مداری، نگفتیم با خون و خون ریزی، نگفتیم با بزن و بکش و خشونت خارجی و دعوت کردن از خشونت خارجی، یا اینه که اون گروه های مسلح که در خارج هستن احیانا اسلحه هایی در داخل دارن، در مرزهای کشور هستن، اونایی که خودشون اتنیکی میخونن و این حرفا، اونا بخوان به اصطلاح این کار رو انجام بدن، مردم ایران پذیرا نخواهند بود. این گذار، نقشه راه گذار دقیقاً بر عهده خود ما مردم هست. دیدیم که در اون جنگ 12 روزه 23 خرداد تا 3 تیر 1404 این رئیس موساد، رئیس اطلاعاتی امنیتی اسرائیل توی نیویورک هم گیر کرده بود، رئیس اسبق باید بگم، گیر کرده بود به خاطر اینه که پهپادا و موشک‌های ایران فرودگاه تل‌آویو و بسته بود، فرودگاه‌های اسرائیل بسته شده بود به خاطر جواب دادن ارتش ایران به حمله اسرائیل. اونجا یک سخنرانی داشت و به راحتی گفت، به وضوح گفتش که بله ما انتظاری که داشتیم برآورده نشد که چی؟ که با بمباران و حمله و عرشبت که اینجور چیزها مردم بریزن تو خیابون و این رژیم رو بیارن پایین. ما چنین چیزی نمیخوایم. اون اتفاقی که در افغانستان افتاد مال 200 سال پیش که نیستش که، اون اتفاقی که در عراق افتاد مال 300 سال پیش که نیستش که، این مال همین چند دهه گذشته است. هنوز تبعاتشو نه فقط افغانستان، نه فقط عراق، نه فقط منطقه، بلکه تمام دنیا داره میپردازه. اون خشونت گستری ها در تمام دنیا تبعاتش رو همه مردم دنیا دارن میپردازن. منتها رسانه های قدرت ها هست با مغزشویی، با پروپاگاندا همه رو میندازن به گردن و به تقصیر به اصطلاح مردمی که همونجا قربانی شدن و فنا شدن. حالا باز یه چیزی دیگه هم مال همین امروز هم هست و در این چند روزه گذشته اوج گرفته بود و باز خبراش تو امروز تو رسانه های امروزی بود، به ما ربط پیدا میکنه، مسئله سربازای یا مردم افغانستان که با قوای امریکا و ناتو موقعی که حمله کرد 20 چند سال پیش کمک کردن. خب چطور شد بعد از 20 سال اینا یکی یکی کشورها، فقط امریکا که نبود، یکی یکی کشورها اومدن بیرون و امریکا موند و همین. بعد وقت اونا هم که اومدن بیرون یه عده محدودی از کسان از افغانها رو که کمکشون کرده بودن از اونجا نجات دادن و آوردنشون بیرون، ولی یه عده اونجا موندن، حالا دستگیر شدن، کشته شدن، خدا میدونه. یه عده بالاخره یه جوری خودشون رو رسوندن به، عرضم به خدمت شما، امریکا. حالا آقا اومده، آقای ترامپ، و به خصوص با این تیراندازی که توسط یک افغان دوروبر کاخ سفید، یعنی مامورین حفاظتی کاخ سفید بهشون حمله شد. توسط کی؟ توسط یک جوان افغان که چیکاره بود؟ مامور CIA بود توی افغانستان، برای اینه که هر کی اینا فکر میکردن که به قول خودشون تروریسته، برن اینو برو حالا این 5 نفر رو بکش، حالا تا بعد ببینیم چی میشه، بعدن ببینیم اینا کی بودن، چی بودن، و بدین ترتیب. حالا همین این اومده بیرون توی امریکا و حالا البته بهش میبندن که اشکال پیدا کرده و عرشبت که بدین ترتیب، ولیکن به هر حال این خشونت ها منحصر نمیشه. حالا شما ایرانیانی که مثل اون افغان ها کمک میکنید به ارتش خارجی، اطلاعاتی امنیتی های خارجی، ببینید که چه سرنوشتی در انتظارتون هست. اصلا به شما چه جور نگاه میکنن؟ یک امریکایی، یک اسرائیلی به تو که سنگ کاخ سفید رو به سینت میزنی، سنگ تلاویو رو به سینت میزنی، اصلا به دیده تحقیر و حقارت نگاه میکنه که این عجب آدم پستیه که به خارجی رو آورده و به کشورش داره خیانت میکنه. حالا اینو که جلو رود که نمیگه، که میگه تا تو استفاده بشه ازت و به موقع که بشه. الانه به خاطر همین تیراندازی که شده، یه نفر به قول خودت اشکالم داشته، یه نفر تیراندازی کرده 100 و چند هزار افغان رو دوچار اشکال شدن، به طوری که حتی میگن چندین کشور دیگه از جمله ایران، اونایی که تمام مراحل قانونی پناهندگیشون درست شده، تمام مراحل قانونی مهاجرت و شهروند سیتیزن شدنشون فراهم شده، اونا را متوقف کرده. ببینید رو هیچ چیز خارجی ها، اونایی که چشمه به خارج دارن، ببینن که به هیچ وجه روی هیچ چیز خارجی ها نمیشه حساب کرد. خودمونیم و خودمونیم و خودمون که بایستی که به کمک هم دیگه سرنوشت های خوب و خوبتری رو بسازیم. چی اون سرنوشت خوبتر؟ مردم سالاری، استقرار مردم سالاری، استمرار مردم سالاری و پیشبرد مردم سالاری در کشور. خب حالا این هدف هست، این هدف ها یه روش هایی میخواد. این روش نمیتونیم مثلا مثل اینجا یک تظاهرات ضد اعدام بود تو نیویورک، یک جوان یک پلاکارد هم دستش بود که میگفتش که نه به اعدام و اعدام ممنوع است و از این حرفا، ولی همین جوری احساسات برش غلبه کرد، به من زیر گوشم میگفتش که به من اجازه بدن 100 روز اول یا یه همچین عددی من 1000 تا آخوند و اطلاعاتی امنیتی رو بکشم دیگه داستان حل میشه. من یادآوری کردم به اون دوستمون که اینجا تظاهرات ضد اعدامه، کار بد، و اگه اون بکنه بده، اگه تو بکنی بازم بده. مثل شکنجه‌ای که زمان پهلوی میشد، اینا اومدن گفتن نه اون شکنجه بود، ما تعذیر، اون بکنه بده ما بکنیم خوبه، و ابعادش رو چقدر بیشتر از اونم به اصطلاح اعمال کردن متاسفانه، که همون خونها داره دامنشون رو میگیره الان. خب هدف گفتیم که باید خانایی داشته باشه، با وسیله باید خانایی داشته باشه، با هدف، و هدفم با وسیله. به چرا، به چه دلیل؟ به دلیل اینه که هدف رو شما به آینده موکول میکنید، میگید من میخواهم در ایران در آینده مردم سالاری مستقر بشه، مستمر بشه، و در پیشبردش همه کوشا بشه. این در آینده است. ولی الان چی؟ الان یه وسیله‌ای میخواد، یه روشی میخواد، یه راهی میخواد که به اون برسید. اون چی باید باشه که خانایی داشته باشه؟ باید اون روش‌ها، اون وسیله‌ها باید مردم سالارانه باشه. یعنی چطوری باشه؟ یعنی خشونت زدا باشه. یعنی چطوری باشه؟ یعنی حقوق مدارانه باشه. خب حالا مشکل شد یا ساده شد؟ نه، خیلی ساده شد. حقوق مداری بسیار ساده تر از اون چیزیست که فکر میکنید. چطور؟ ها، حقوق رو ببینیم. مثلا چه حقی؟ حالا یه حقی که خیلی هم به اصطلاح این اخیراً مورد توجه قرار گرفته، حق استقلال، که بهش تجاوز شده مکررن، از جمله در همین جنبشی که در سال 1401 اتفاق افتاد به نام جنبش زن زندگی آزادی، جنبش مهسا امینی. استقلال ما بهش تجاوز شد، تجاوز به حق استقلال ما. چطور؟ با آوردن پهلوی در جنبش، مطرح کردن پهلوی در جنبش. چطور؟ با شکست خوردن در جنگ روانی، که ما که کاری از دستمون بر نمیاد. حالا این رضا پهلوی رو به عنوان سخنگو، به عنوان نماینده، به عنوان وکیل، به عنوان اینکه بهش توییت بزنیم بیاریم تو کار، دیدیم که به محض اینی که این عامل خارجی و وابسته به خارجه وارد شد در این روند حق خواهی، یه مرتبه این جوشش شروع کرد از جنبش افتادن. اون جنبش خودجوش هی سردتر شد و سردتر شد. الان از سال 1401 سه سال میگذره ازش و بیشتر. خب حالا پس حق استقلال به عنوان روش برای رسیدن به استقلال، حقوق، حق استقلال به عنوان هدف برای رسیدن به استقلال، به عنوان یک عضوی، یک جزی از مردم سالاری، نمیتونه وسیله کار ما نباشه برای رسیدن به اون هدف. خب حالا چجوری؟ حالا استقلال رو از خودمون شروع کنیم. آنچه که شما در مقدمه فرمودید که پندار ما باید تغییر بکنه از قدرت مکانی به سمت حقوق مکانی. حالا داریم راجع به کدوم یکی از حقوق صحبت میکنیم؟ حق استقلال. خب این حق استقلال در تو، در تو یک فرد، در من یک فرد چه جوریه؟ اینه که منتظر نشم ببینم که بقیه چی کار میکنن، اینه که منتظر نشم ببینم کی میاد به کمک من، خودم ببینم از دست خودم الان چی برمیاد، به سهم خودم، به نوبه خودم. همین الان اینو چندین بار تذکر دادم، دوباره یادآوری میکنم، برای اینه که سرنوشت ما از این فاجعه‌ای که هست ازش رهایی پیدا بکنیم. راه حل باید در خود من جستجو بشه، توسط من، و در زمان من، در همین الان جستجو بشه. پس راه حل در منه و در زمان منه. اینه که بگم حالا بذار ببینیم اینا موشک بندازن، نتانیاهو و ترامپ بیان، ببینیم چی میشه، دیدیم که چی شد. اینه که ببینیم رضا پهلوی بیاد، ببینیم چی میشه، اونم که دیدیم چی شد. آقا میگه که نه، حالا هر ایرانم آزاد شد، خواستیم بریم، من استقلال، آزادی خودم رو فدا نمی کنم، که اول از همه آزادی خودم، بعدم دورکاری میخواد بکنه. سلطنت به صورت دورکاری ندیده بودیم دیگه، که بشینم دیگه که من فامیلم و دوست آشنام اینجا، یعنی خارج امریکا هستن، حتما که نباید آدم میخکوب بشه تو ایران واسه رهبری واسه سلطنت. خب پس راه حل وقتی که در دیگری به جویی از توش همین کاریکاتورا در میاد، همین دلغک بازی ها و مسخره بازی ها در میاد، از این بهتر نمیشه. راه حل باید در من باشه، در خود من باشه و در زمان من باشه. الان من چی کار میتونم بکنم، هر چقدرم که اون کار به نظر در ظاهر کوچیک بیاد. خب حالا این دیگه چه حقی از خودانگیختگی استقلال صحبت کردیم، بدون وابستگی به هیچ کس، در حد فردی 100%، در حد ملی 100,000%، که وابسته به هر جایی بشیم، دیدیم در زمان پهلوی، دیدیم در زمان قاجار، دیدیم در زمان ولایت فقیه هم دیدیم به صورت غیر مستقیم. اینا ادعا میکنن وابسته نیستن، مستقلن، ولی این توطئه کردن و عرشوت ترور و خشونت در جهان و در منطقه گستردن، این که نشد اسمش استقلال. که الان هم که دیدید اون چیزایی که آقا چه توهم عظیمی داشت، کمربند سبز از مدیترانه بگیر برو تا کجا، مسلمانای هندوستان و هرچی هم این وسط هست، افغانستان و پاکستان و هندوستان از این ور، ایران و آذربایجان و نمیدونم عراق و سوریه و لبنان و مصر و همینجور بگیر و برو. این آقا کمربند سبزش اونجوری بود، درست مثل اسرائیل بزرگ نتانیاهو از این خواب خیالا فرمودن و درست مثل آمریکای عظیم آقای ترامپ. الان دنیا به جایی رسیده که اینا به نظر میاد که دارن یک رشد عجیب و غریبی در جاهای مختلف در دنیا دارن میکنن، ولی از اون ورم مردم بیکار نشستن. ببینید اینا زندگی رو در کشورهای ما برای ما غیر ممکن کردن. بسیاری از ایرانی ها و کشورهای دیگه چیکار کردن؟ مهاجرت کردن به اون کشورها. خب حالا توی مثلا اروپا رو در نظر بگیریم، تو اروپا در بسیاری از کشورها رشد جمعیت منفیه. جمعیت مثلا آلمان رو در نظر بگیرید، خود آلمان ها پیر هستن. خب کی میخواد این کشور رو اداره کنه؟ مهاجرات. خب این تو مجبور میکنی طرف تو به مهاجرت، هزار جور در راه مهاجرت براش اشکال ایجاد میکنی، وقتی رسید توی اونجا هزار جور توهین و تحقیر به خاطر اینه که چون که تو مسلمونی، تو چون که تو چشات سبز آبی نیستش و موهات هم بلند نیستش، این تحقیرها و توهینها و تبعیضها هست. خب این نمیپذیره. الان تو اروپا تظاهراتی که ضد قدرت ها به خصوص نمادشون در اونجا ها مثل اسرائیل میبینیم که چه جوری هست، تو ایران متاسفانه نمیشه الان با وجود این رژیم تظاهرات ضد اسرائیل کرد که اونا مصادرش نکنن، ولی در بسیاری از کشورها، حتی آلمان که اون سابقه نازی رو داره و خیلی میترسن آلمانیا که دوباره برچسب یهود ستیزی بخورن، ولی اونجا هم داره از دستشون در میره، تو انگلیس، تو جاهای دیگه. خب حالا این استقلال پس یک روش هست برای رسیدن به هدف که خودشه. چرا؟ چون حقوق جزو حقوق، جزو اصلی ترینه، حالا اصلی و فرعی نداره حقوق چون ذاتیه، ولی به هر حال یکی از حقوقی است که ما باید در احقاقش بکوشیم. دیگه چه حقی؟ واسه اینه که ببینیم که یک فرد راه حل رو در خودش ببینه و در زمان خودش ببینه. حق آگاهی، حق اطلاع، احقاق حق آگاهی و اطلاع، احقاق حق آگاهی یابی، احقاق حق آگاهی رسانی. خب حالا شما فرمودید که اجداد ما نسل‌های قبل چندین بار انقلاب کردن، ولی الان ما هنوز گرفتار رژیم ولایت فقیه هستیم. ولی نظر من این هستش که بله، در ظاهر گرفتار اینها هستیم، ولی در واقع مردم ایران پیروز شدن در این انقلاب، در این فرهنگ مردم سالاری پیروز شدن. حالا کی بر کشور ما حاکم؟ رژیم ولایت مطلقه فقیه. خب حالا میگه چی؟ میگه آخرین خاکریز ما حجابه، حجاب اجباری. اسمش رو گذاشته خاکریز. ببینید با حجاب چی فکر میکنن راجبش. حالا تو این کشور تو ایران سه تا قوه هست، یه دونم در رأسشون آقای ولی فقیه، یکی هم در به اصطلاح پس زمینه همشون رسانه ها، صدا و سیما، درست شد؟ خب اینا کدومشون مخالف حجاب اجباری هست؟ رهبر حجاب اجباری میخواد، صدا و سیما از اون بدتر. عرضم به خدمت شما قوه قضاییه همینطور، قوه مقننه قانون وضع کرده عفاف و حجاب، قوه مجریه گفته بله باید بگیریم بزنیم ولی نمیتونه اجرا کنه. خب کی جلوش ایستاده؟ نتانیاهو جلوش ایستاده؟ ترامپ جلوش ایستاده یا پوتین یا شی جینگ پینگ ایستاده جلوش؟ نه، ما مردم جلوشون ایستادیم. چرا؟ برای اینه که فرهنگ مردم سالاری رو در خود تمرین کردیم، مقاومت، استقامت، استقلال رأی، و موفق بودیم. یعنی چیزی که مهمترینه به قول خودشون خاکریز آخر هستش رو ازشون گرفتیم. حتی در جاهایی که تحت کنترل اینا هست، اینا مجبور شدن یک جاهایی شل بدن، سرشون هم هزار تا دعوا میاد. قوه مقننه همین امروز دیدم روز شنبه 150 تا نماینده مجلس، جفتش هم باید بذاریم توی ممیزین که نه نماینده هستن نه مجلس شورا هست اونجا، اینا اعتراض کردن به قوه قضاییه که چرا حجاب اجباری رو اعمال نمی کنید. از اونورم قوه مجریه، آقای رادان گفتم به شما، رئیس پلیس کشور میگه بسیار خوب، حالا این قانون شد حجاب اجباری، منم مامورم رو فرستادم تو خیابون، یکی رو میبینم که حجاب نداره، بهش میگن خانم حجابتو سرت کن، میگه نمی کنم، من مامور پلیس چه کار بکنم که مورد مؤاخذه قرار نگیرم، غیر قانونی هم نباشه، اینو دستگیر کنم ببرم، اگه مردم مقاومت کردن چه کنم؟ بزنم مردمم بگیرم؟ همه رو میشه گرفت آخه؟ انقدر زندان اصلا وجود داره که همه رو بکنیم تو زندان؟ مردم بگیرن پلیس رو خلع سلاح بکنن چطور؟ مثل آنچه که در انقلاب در پادگان همافرا اتفاق افتاد قبل از 22 بهمن، مثل آنچه که در سال 1401 اتفاق افتاد و مردم پشتیبانی کردند از تجاوز به حق حیات یک انسان، مهسا جینا امینی. خب حالا باز برگردیم به حق اطلاع یابی و اطلاع رسانی. دو، بانوی دلیل، خانم محمدی، خانم حامدی، اینها در جامعه مقدس جورنالیست، رسانگر، خبرنگار، خبرهای این قتل دولتی رو احقاق حق اطلاع یابی، آگاهی یابی و بعد در اختیار بقیه گذاشتن، احقاق حق اطلاع رسانی. یه مرتبه تمام کشور به جنبش و جوشش اومد. همون روز در جلوی مریضخونه‌ای که مهسا شهید شد، مردم شروع کردن به تظاهرات. همون روز. حالا از اون ور اون میگه شعار اصلی بود زن زندگی پهلوی. خوب توجه کنید آخه، از اون ورم اون یکی میگه این وابسته اینو میگه، اون وابسته میگه نه، این اصلا یه جنبش کردی بود، جن جیان آجادی. یعنی چی؟ یعنی ما کردیم، به اسم خودش میخواد بذاره، چون این شهروند عزیز، این بانوی شهید مهسا جینا، اصالت کردستان، در مال کردستان مهاباد زاهد. خب حالا چی میگه وقتی که این شعار رو میگه؟ اصلا این بوده شعار؟ میاد میگه خب گفت به من در یک جلسه که بودیم، گفتش که خب مردم اومدن تظاهرات کردن دیگه بسه، برن خونه هاشون، حالا باید کار حرفه‌ای کرد. من پرسیدم آقا کار حرفه‌ای چیه؟ گفتش که کوکتل مولوتوف درست بکنیم، جنگ مسلحانه توی خیابونا بریم، نمیدونم بزنیم، بکشیم، اعدام بکنیم، و اون چیزایی که گفت. حالا دارم نقل به مضمون میکنم. پس در نتیجه در این یک دقیقه ای که بله در این یک دقیقه ای که من برای خودم گذاشتم، حالا کمتر از یک دقیقه هم حرف میزنم، برای نقشه راه برای استقرار و استمرار مردم سالاری، حقوق مداری است، حقوق مداری با خشونت زدایی، با استقلال در حد فردی و در حد ملی. از توجهتون خیلی ممنون هستم.
مصفت خداوند شما، امیدوارم که ما در برنامه‌های